بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیاتی است که در سوره فتح آمده، از جمله آیاتی که استدلال میکنن برای عدالت عموم صحابه. سوره فتح این چنین شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. بعد می فرماید هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. همطور تیکه تیکه می خونم اوائل آیات رو. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ولله جنود السماوات والأرض إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. بعد إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. اینجا باز نسبت به مخلفون چند آیه آمده تا میرسد به اونجایی که قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. بعد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم يأخذ كثيرة يأخذونها. بعد یه چند آیه راجع به مغانم و غیر ذلك آمده تا اینجا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سوره فتح تمام میشه. خب لازم بود به این ترتیب یک مروری به آیات این سوره بکنیم تا وارد بحث بشیم. در سوره فتح خداوند متعال مدح کرده است کسانی را که با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این قضایا بودند، و ذم شدیدی و تهدیدی هم نسبت به کسانی که تخلف کردند و نبودند با حضرت در این قضایا. در این سوره مبارکه همچنانی که مرور کردیم به سرعت، دو مرتبه راجع به بیعت مطلب آمده و دو آیه در خصوص بیعت و بعد هم اموری متعلق به این بیعت آمده. اول قرآن مجید می‌فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونایی که با شما بیعت می‌کنند اینا در واقع با خداوند متعال بیعت می‌کنند، در حقیقت این چنینه. فمن نکث فانما ينكث على نفسه. خب اینایی که بیعت میکنن دو قسمت میشن، فمن این فا هم فا تفریعه، فمن نکث فانما ينكث على نفسه، خب این یک قسم. ومن اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. این یک آیه در خصوص بیعت و اینکه اونهایی که با شما بیعت میکنن اونها با خدا بیعت میکنن، ید الله فوق ایدیهم. آیه بعد که باز راجع به بیعت یه مقداری روشنتر و واضحتر که این بیعت چه بیعتی است و مقصود چیست، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خداوند متعال راضی شد عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. خداوند متعال آگاه است از اون چی که در باطن اینها می گذرد و برای چی آمدن و برای چی بیعت میکنن و چه حالاتی و تصوراتی و افکاری دارند. فانزل السکینت علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرتا یأخذونها. بعدم در آخر سوره می فرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و الذین معه رحماء بینهم اشداء علی الکفار. اینا کسانی هستند که یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اون وقت آخر آیه که آخر سوره هم هست، وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظيما. خود این سوره و اون چی که در سوره مبارکه آمده، خب البته باید تحقیق بشه، باید درس خونده بشه، مطالعه بشه و رسیدگی بشه که اساساً تفسیر این سوره به جمیع خصوصیاتش چیست. اون چی که محل بحث ماست عجالتاً ادعای آیونه که خداوند متعال در این سوره و در این آیات اخبار می کند یا شهادت می دهد که کسانی که تحت شجره با رسول الله بیعت کردند مورد رضای خداوند متعالند و از اون طرف هم خداوند متعال اینها را مدح کرده، انزل سکینت علیهم، اینها اشداء علی الکفار هستند، رحماء بینهم هستند، اینایی که در این قضایا و در این جریان با پیغمبر اکرم بودند. پس دلالت دارد بر عدالت صحابه و اصرار دارند که بگن دلالت بر عدالت دارد. حالا اگر ما بگیم دلالت دارد بر اینکه خیلی خوب مدحی است، بسیار دارای فضیلتی هستند، دارای صفات خوبی هستند، مدحی خداوند متعال برای اینها، نه، دال بر عدالت. خب مدعا این است که تمام صحابه عدول هستند، از صحابتو کلهم عدول، کلهم اجمعون. خب خوندیم در تعریف صحابی و صحابه که گفتن تمام اهل مدینه، تمام اهل مکه، تمام اهل طائف، تمام اونایی که از بلاد مختلف خارج حجاز آمدن به مدینه ولو یک لحظه حضرت رو از دور دیدن دو ربطن، همه اینها عدولن و به حکم این آیات. و حال اینکه این آیات در خصوص کسانی است که با پیغمبر اکرم بودن، در بیعت شجره بودن و بیعت کردن با پیغمبر اکرم، لااقل در این مورد هست و همه اصلا خود آیات اصلا صریح دیگه، احتیاج به مراجعه کتب شأن نزول هم نیست. برای اینکه یک مقداری قضیه روشن بشه و مدعای اونها معلوم بشه و حد تمامیت این ادعا معلوم بشه که تا چه اندازه این ادعا از واقعیت و صحت نصیبی دارد، یک مقداری خود قضیه را توضیح میدیم. خب برای اونایی که اهل تحقیقند و اهل مطالعه، و عرض کنم که از این قضایا قبلا هم اطلاع دارن، شاید تازگی نداشته باشه، ولیکن برای اینکه مطلب روشن بشه عرض میکنم. پیغمبر اکرم در عالم رؤیا دیدن، به اینکه البته بر اساس اون چی که اونا روایت کردن هم حرف میزنم، نه بر اساس اون چی که در روایات ما هست، چون نسبت به بعضی از خصوصیات اختلاف هست بین اون چی که در روایات ما هست و روایات اونها، و بحث ما عجالتاً با اونهاست، پس از کتب خودشون نقل میکنیم. خود قرآن مجید صریح هست که خداوند متعال در عالم رؤیا به پیغمبر اکرم چنین اخباری یا چنین امری دادند و صادر شده که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمینین. خب این در خود آیه است، خود سوره فتح. این قضیه در سال ششم بوده که رسول الله چنین چیزی را دیدند که همراه مسلمین وارد مکه و مسجد الحرام شدند آمینین. این رؤیا را حضرت برای اصحابشون هم تعریف کردند و در ماه ذی‌القعده حرکت کردند به طرف مکه و به قصد عمره حرکت کردند. دقت کنید که نوشتن پیغمبر اکرم در این سفر اسلحه ای همراهشون نبوده، نه خودشون نه اصحابشون. حتی دارد که بعضی از اصحاب به ایشون اصرار کردن که آقا اسلحه برداریم، حضرت فرمودن که من در این سفر قصد جنگی و جدالی و مقاتله ای ندارم، ما میخوایم بریم عبادت کنیم. لذا با خودشون عرض کنم که قربانی ها را حرکت دادن از شتر و غیر شتر که نحر کنند. کسانی که با پیغمبر اکرم بودند در این سفر، روایات آیون مختلف هست، از کمتر از 1000 گفتن، ظاهرا حد اکثر اون چه که گفته باشن 1600 نفر بودند. 1600 نفر، لعل مشهور این باشد که 1400 نفر بودند. خب حضرت حرکت کردند، خبر حرکت پیغمبر اکرم به طرف مکه رسید به اهل مکه، یعنی به مشرکین قریش. اونها اجتماع کردند و قسم خوردند فی ما بینشون و تصمیم گرفتند که نگذارن رسول الله وارد مکه بشوند. نوشتن که خالد ابن الولید را با 200 نفر فرستادند که بیاد جلو راه پیغمبر اکرم را بگیرد که حضرت نتوانند وارد مکه بشن. ایشون وقتی خبردار شدن که او آمده و راه را سد کرده، دستور دادن که از راه دیگری حرکت کنند به طرف حدیبیه. حدیبیه منطقه ایست نزدیک حدود حرم. وقتی حضرت رسیدن به حدیبیه در اونجا توقف کردند و حضرت به اصحابشون فرموده بودند که اگر قریش به تعبیر بنده با من کنار بیان به طوری که با عظمت خانه خدا سازش داشته باشد و شؤونات عظمت و جلالت خانه خدا حفظ شود، من حاضرم با اونها کنار بیام. این را فرموده بودم. قبلنم که فرموده بودن قصد جنگ ندارم و اسلحه هم با خودشون بر نداشتند. اینا هست در کتبشون. در حدیبیه که توقف کردند، کسی آمد از سران قریش از طرف اونها خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که آقا برای چی اومدی؟ میخوای چیکار کنی؟ قصدت چی هست؟ حضرت فرمودن که من قصد جنگ ندارم، قصد عبادت دارم و به قصد عمره آمدم. این هم قربانی های ماست و شما به سران قریش ابلاغ کن که اگر مایل باشن به نحوی که با عظمت خانه خدا و تعظیم شعائر مناسبت داشته باشه، من حاضرم تفاهم بکنم، معاهده ای را، قراردادی را امضا کنم. او رفت و به سران قریش این پیغام را رسوند. سران قریش اجتماع کردند و در این بین شخصی به نام عروه بن مسعود ثقفی که بزرگ قبیله ثقیف بوده گفته به این که این سزاوار نیست که کسی که میخواد بیاد برای عبادت و تعظیم خانه خدا و هیچ غرض دیگری ندارد ما مانع ورود او شویم. بعد از مذاکره بنا میشه که عروه بیاد خدمت حضرت که خودش مستقیما بشنود کلام پیغمبر اکرم را. او میاد میاد و مطلب را میبینه همونطور که قبلا شنیده بودند. بله پیغمبر اکرم نظرشون همینه. برمیگرده به قریش ابلاغ میکنه نظر حضرت را. در این بین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظرشون این میشه که کسی رو هم از طرف خودشون بفرستند به مکه که پیامشون را یا پیشنهادشون را به اونها ابلاغ کنه. اینطور که نوشتن حضرت رو میکنن به عمر که تو بیا برو. عمر میگه به این که من که قوم و قبیله‌ای ندارم، اونها مرا تحویل نخواهند گرفت، بهتر این است که عثمان را بفرستی. عثمان از بنی امیه است و بالاخره اینا احترامش میکنن، سران قریش میشناسنش و اقربایش هستن. حضرت عثمان را میفرستن که پیغام ایشون را به مردم برسونه، یعنی به سران قریش. بعد از اینکه عروه بن مسعود برمیگرده باز کسی دیگری را میفرستن که اسم اونم هست که من الان حفظ نکردم اسمش را، اون هم از خیلی از بزرگان اونهاست. او میاد که با حضرت صحبت بکنه. وقتی وارد میشه به طرف حضرت و از دور میبیند این شترها را و گاوها را، قربانیها را و حالات صحابه پیغمبر اکرم را و خود حضرت را، نمیاد خدمت حضرت، برمیگرده و به قریش اعلام میکنه که آقا مطلب تمام شده است و ایشون واقعا قصد جنگ و این حرف ها ندارن و میخوان برای اعمال عمره مشرف بشن یا تشریف بیارن و این درست نیست که ما با ایشون بخواهیم مخالفت کنیم و نگذاریم بیان. که دیگه وقتی مطمئن شدن، سهیل بن عمر و یک نفر دیگه از سران که اسمش رو من حفظ نکردم ولی سهیل معروفه، یعنی اسمش دیگه بر سر زبونها هست در این قضايا، او میاد و جلسه تشکیل میدن برای مذاکره با پیغمبر اکرم و این مذاکره منتهی میشه به نوشتن یک معاهده ای. البته خواسته هایی اونها داشتن که سهیل این خواسته ها را مطرح میکنه و لعل اولین خواسته این باشد که شما امسال به مکه تشریف نیارید، شما میخواهید بیایید برای عمره بیایید ولی نه امسال، بگذارید برای سال دیگر. حضرت شرایط اونها را میپذیرند و بنا میشود که چیزی نوشته بشه که امر میکنن به امیرالمؤمنین که بنویسن و معاهده به اون طوری که مورد قبول پیغمبر اکرم حالا یا از روی مصلحت بوده یا اینکه بعضی از شرایط اونها را بالاخره پذیرفتن، معاهده نوشته میشه و امضا میشه. که محل بحث ما عجالتاً این مسائل هست که از این به بعد میخوام عرض بکنم. خب اولین مطلبی که عرض کردیم که در این معاهده هست که لعل اولین مطلب باشه و شاید مهمترین خواستشون، این که حضرت برگردن به مدینه و امسال مشرف نشوند، قبول میکنن پیغمبر اکرم. اینجاست که عمر شروع میکنه به سرصدا کردن، جمعی را هم با خودش هم صدا میکنه. در بعضی از عبارات هست که لعل جمع کثیری هم بودند که با او همراهی کردند در این حرف ها. میاد میگوید یا رسول الله الاسنا مسلمین؟ قال رسول الله بلا. قال فعلا ما نعطی الدنیت فی دیننا؟ پس چرا متحمل ذلتی بشیم؟ حالا اگه بخوام تعبیر کنیم به فارسی، فقال رسول الله، محل شاهد اینه که انا عبد الله و رسوله ولن اخالف امره ولن یضیعنی. خداوند متعال مرا ضایع نمی کنه و این امر خداوند متعال است که من دارم انجام میدم. انا عبدالله و رسوله. خب این عبارت یاداوری میکنه اون همه آیاتی که در قرآن مجید هست، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من یطع الرسول فقد اطاع الله. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة و امثال ذلك. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. خب من عبد خدا هستم و رسول او، انا عبد الله و رسوله، اون چی که انجام میدم به امر اوست. اینجاست که از عمر نقل میکنن که تصریح کرده به کفر، گفته والله ما شککت منذ اسلمت الا یوم اذن. خب بنا شد که برگردن حضرت به مدینه، ولی پیغمبر اکرم و اصحابشون در حال احرامند. اونجا دستور دادن که شترها، قربانیها ذبح بشه، نحر بشه و سرها را حلق کنند که از احرام بیرون بیان. عجیب اینه که اعلام که کردند رسول الله این دستور را، اکثریت اطاعت نکردند، همشون نوشتن. نوشتن که پیغمبر اکرم با حال ناراحتی و عصبانیتی وارد اتاقشون شدن که ام سلمه در اونجا بود. ام سلمه گفت که یا رسول الله شما خودتون این کار را انجام بدید، اونا مجبور میشن اطاعت کنن، عملا دیگه پیروی خواهند کرد. شما خودتون ذبح بکنید، نحر بکنید، حلق بکنید، اونا دیگه ناچار میشن به همین کار را هم حضرت انجام میدن و اونا دیگه ناچار میشن تبعیت کنن. و اینجا از جاهایی است که نه اینکه مواردی را پیدا کردن که پیغمبر اکرم به رأی کسی عمل کردن که خودشون تعبیر میکنن به مشورت، که البته مشورت میکردن پیغمبر اکرم، ولیکن مشورت در چنین اموری میکردن، اما در اصل امامت و ولایت مشورتی در کار نبوده و ما راجع به شورا در امامت و امامت در شورا بحث کردیم و منتشر هم شده اون مطالبی را که عرض کردم که انشاءالله در جای خودش عرض خواهم کرد. اجمالا این قضیه این که ام سلمه چنین گفت را یکی از موارد و مصادیق این که پیغمبر اکرم به رأی کسی عمل کردند، به پیشنهاد کسی ترتیب اثر دادند ذکر میکنند، اجمالا از موارد مسلمه تاریخه که بهش هم استشهاد میکنند. خب در اینجا با این وضعیت خداوند متعال میفرماید فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خب این انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، قهرن مؤمنین کیا هستن در اینجا با این بیاناتی که عرض کردیم که از کتب خودشونه؟ نگاه بکنید به سیره ابن هشام، قضیه صلح حدیبیه را نگاه کنید، به مغازی واقدی، به همین دارالمنصور را نگاه کنید، چند صفحه دارالمنصور روایات این قضیه را آورده در ذیل همین سوره فتح و به سایر تفاسیرشون و کتبشون و تواریخشون نگاه بکنید، به طبری به مراجعه کنید، به کامل ابن عفیر مراجعه کنید. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. این مؤمنین حالا دیگه چه کسانی هستن؟ آیا کسانی که در اصل حقانیت رسول الله و رسالتشون تصریح میکنن به اینکه ما شک کردیم مشمول این فانزل الله سکینته میشن؟ البته بحث ما در اینجا از روز اول و تا آخرم بحث کلی و کبرویست، کاری با مصادیق عجالتا نداریم، یعنی در صغریات بحث نمی کنیم، لیکن گاهی تعرض یک صغرا و ذکر یک مصداق برای از بین بردن کبرا نافعه، به خاطر اینکه سالبه جزئیه نقیض موجب کلیه است. الصحابه كلهم عدول، دلیل این آیه خب با این خصوصیات چگونه میشه دلیل باشه نسبت به زید ابن ارقم و عمرو ابن خالد؟ نوبت میرسه به بیعت که در قرآن مجید تحت الشجره میفرماید که بیعتی واقع شده، تحت شجره واقع شده، ان الذين يبايعونك، اینا تحت شجره. اون وقتی که پیغمبر اکرم از این جمعیت بیعت گرفتند دو قول است. یک قول این است که قبل از نوشتن صلح نامه بوده، یک قول این است که بعد از نوشتن صلح نامه بوده. اینجا باز اونایی که اهل تحقیقن مراجعه کنن که چه ثمره‌ای داره این دو قول، چه تأثیری داره. خب بیعت گرفتن تحت یک شجره‌ای در حدیبیه، درختی بوده، اونجا بیعت گرفتن. آیون نوشتن این بیعت بر چی بوده؟ خب آخه بیعت بر چی؟ اساسا من راجع به بیعت در بعضی از جلسات مشهد صحبت کردم و عرایزی که در اونجا داشتم مقدارش چاپ شده به فارسی، یعنی نوارها پیاده شده و چاپ شده، که اساسا خود بیعت یعنی چه و چه به اصطلاح تأثیری داره و آیا بیعت به اصطلاح چیزیست که مثلا لابد منه، ضرورت است، و نسبت بین بیعت و اعتقاد چیست؟ که گفتم نسبت عموم من وجه علای حال اون مطالبی است که در خصوص بیعت بنده عرایضی داشتم. خب اونایی که لازم دارن به اون چیزی که چاپ شده مراجعه میکنن که حالا در وقتش هم به حول الله متعرض خواهم شد در همین جا. بیعت گرفتن. خب بیعت بر چی نوشتن؟ که چون عثمان را حضرت فرستادن به مکه، خبر آمد که قریش عثمان را کشتند، حضرت از اصحابشون اونجا بیعت گرفتند بر اینکه میخوایم بریم انتقام عثمان را بگیریم و بجنگیم با قریش، پس بیایید بیعت کنید که خیانت نکنید، فرار نکنید، ثابت قدم باشید. اینو میگن برای این جهت بیعت شده، که اینا همش باید تحقیق بشه ها، مطالبی است که اونا میگن. و اساسا آیا راجع به قضیه حدیبیه رساله ای باید نوشته بشه؟ تحقیق دقیق علمی مستند نمیدونم آیا این کار شده یا نشده، یک بحث مستقلی. اونایی که اهل کارند، این یک پیشنهادی است که خود این قضیه دقیقاً رسیدگی بشه به جمیع جهاتش، مخصوصا در این زمان که فضلا رساله هایی می نویسن اسمش چیه؟ پایان نامه. یکی از موضوعات این باشه، نمیدونم شده یا نشده. الان یه حاله. خب این کار انجام می شد و پیغمبر اکرم بر می گردن به طرف مدینه. قرار می شود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعد به مکه تشریف ببرند، که تشریف هم بردند و فتح مکه هم واقع شد و الی آخره. این شجره ای که در حدیبیه تحتش بیعت شد، عمر در زمان ریاستش دستور داد که قطعش کردند. نوشتن جهتش این بود که مردم میرفتن به این شجره متبرک میشدند. اگر این راسته، پس معلومه که یه تبرکی در صدر اسلام بوده، خود صحابه تابعین این معنا را داشتن، اگر راست باشه اون چه که نوشتن. ولی تصور من باز یه چیزی دیگری است، چون بنده با همیشه به یک دیدهای دیگری نگاه میکنم به قضايا. این شجره یادآور ما شکک تو مند و اسلم تو خواهد بود و اعتراضهای شدید و تحریک مردم بر علیه پیغمبر اکرم در حدیبیه، پس این بایستی شجره قلع بشه و کم کم از اذهان بره. خب حالا این گمانیش که به ذهن بنده آمدی، ممکنه درست باشه، ممکنه درست باشه. علی حال تا اینجا این ما وقع است به طور خلاصه. او وقت لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. ايش خودش میگه من شک کردم و شک دارم، این اصل مؤمن بودنش محل حرفه، فكيف ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم باشه، بلکه مراد اون کسانی هستن که ایمان واقعی داشتن دیگه. چگونه میشه استدلال کرد به این آیات با این خصوصیاتی که خودشون نوشتند در ذیل این آیات، بر عدالت کسانی که در بیعت شجره با پیغمبر اکرم بودن، تا چه برسه به عموم صحابه به اون معنای وسیع. لذا ملاحظه میکنید در آخر سوره و در آخرین آیه در آخر سوره، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم اجرا عظيما. نگاه بکنید به تفسیر دوره مطور، این خصوصیاتی رو که عرض کردم متخذ از این کتب که دوره مطور هم جامعه از کتاب‌های مختلف و احادیث اون کتاب‌ها را آورد. پس نه فقط این آیات ربطی به عموم صحابه ندارد، بلکه ربطی هم به عموم کسانی که در بیعت شجره بودند هم ندارد. و ما شواهدی هم داریم علاوه بر اون چی که استفاده کردیم، که از خود قرآن استفاده کردیم و از روایات آقایون و اون چی که در سیره آمده و تواریخشون، شواهدی داریم علاوه بر اینها. ملاحظه کنید بعضی خیال کردن که این که بودن در حدیبیه و بیعت کردن تحت اون شجره فضیلتیست، آمدن به براء ابن عازب گفتن طوبا لک، خوش به حالت، طوبا لک، صحبت النبی صلی الله علیه و آله و بایعته تحت الشجره، طوبا لک، خوش به حالت. چی گفت براء ابن عازب؟ گفت که انک لا تدری ما احدثنا بعده، انک لا تدری ما احدثنا بعده، چی طوبالک. و این در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 160. این که تعبیر میکنن که ما احداث کردیم، اختصاص به براء ابن عازب نداره، انس هم گفته، عایشه هم گفته، و این خودش باز یه مقاله ای را تشکیل میده، چیز لطیفی هم هست که اولا معلوم بشه که خود احداث یعنی چه. کتابا و سنتا احداث در دین چگونه مورد مذمت واقع شده، اینا رو انسان بیاره. بعد این شواهد را که آقایون خودشون مقرن، اون وقت صغرا میشه برای چی؟ برای حدیث حوض، انک لا تدری ما احدثوا من بعدک. توجه میکنی؟ این بازی مطلب دیگری است ها، یعنی میشه چند صفحه یه مقاله طویلی راجع به این قضیه نوشته بشه. هستن بعض از آقایون به بنده عرض میفرمان که شما مثلا ما رو بالاخره تذکر بده، راه بینداز به ما، مثلا بگو چه بکنیم. یالا بنده عرض میکنم خود این میتواند یک موضوعی باشد. الاحداث فی الدین، احداث لغتا یعنی چه؟ در اصطلاح کتاب و سنت یعنی چه؟ و چیزهایی که وارد شده در مذمت الاحداث فی الدین. بعد صغراهاش هم ذکر بشه، بعد متعرض حدیث حوض بشن، یعنی یک بحث. کسانی که فرصت دارن، اینا مباحثی است که ارزشمنده. تو نمیدونی چه کارهای زشتی از ما سر زد، تو نمیدونی چه بدعتهایی رو ما در دین گذاشتیم، یعنی چه خوشا به حالت. مگه خود کون در اونجا و بیعت کردن با پیغمبر اکرم به تنهایی کافی است؟ خب خود قرآن گفته فمن نکث فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله. خود قرآن گفته در همین بیعت. شاهد دوم قضیه عمار است. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه قاتلش از اصحاب بیعت شجره حدیبیه بوده. بیان مطلب فردا.